بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. گفتیم که توی خاتمه دلیل انسداد آقای آخوند دو تا مطلب را بحث کرده، یکی حجیت زن در اصول دین که این تمام شد. حالا بحث امشب یه بحث خیلی مهمیه و خیلی مبتلابه، و اون اینه که آیا زن میتواند خبر واحدی که حجت است از حجیت بیاندازه، یا چیزی که حجت نیست حجت بکنه؟ آقای آخوند فرموده که سه تا بحث در اینجا هست. بحث اول مربوط به زن در سند روایات که اینو بهش میگیم زن در حجیت. دوم بحث زن در دلالت، و سوم بحث زن در باب تعارض. حالا هر ستا رو توضیح میدم. اول بحث زن مربوط به سند، اینجا دو تا بحث مطرحه. یه بحث اینه که اگر یک خبر واحدی حجت بود، اگر سند یه حدیث درست بود اما زن برخلاف داشتیم، آیا این زن برخلاف موهن هست یا نیست؟ وهن ایجاد میکنه یا وهن ایجاد نمیکنه؟ یه مرتبه برعکس، یعنی یک خبر واحدی حجت نیست اما ما زن به وفاق داریم، آیا این زن چیزی را که حجت نیست حجت می کند یا خیر؟ به عبارت دیگه آیا عمل مشهور به یک حدیث موجب جبران ضعف حدیث می شود یا خیر؟ یعنی اگر یه حدیثی ضعیف بود ولی مشهور بهش عمل کرده اند، عمل مشهور جابر ضعف سند حدیث هست یا خیر؟ و برعکس هم، یعنی که اگر یک حدیثی سندش درسته ولی مشهور از این اعراض کردند، آیا اعراض مشهور موجب ضعف سند می شود یا خیر؟ آیت الله خویی رضوان الله علیه تو همه اینا خودشو راحت کرده، میگه اصلا زن اعتبار ندارد، موافقت مشهور فایده ای نداره، کما این که اعراض مشهور ضرری نداره. یعنی اگر یه حدیثی ضعیف و سند بود مشهور طبقش عمل کرده اند، میگیم خب بکنن، فایده نداره که این حدیث ضعیفه. یا اگر یک حدیثی معتبره اما مشهور به این عمل نکردن، اعراض کردن. آی خویی میفرماید که خب همون حدیث معتبره، اینو اعراض کردن یا نکردن هیچ فایده نداره. این فرمایش آیت الله خویه. حالا این یه مثالشه، مثال دیگه میشه داشته باشه. نه نه، این قول، این قول مشهوره، این قول کفایی است که شما میفرمایید. قول آقای خویی اینه که من میگم. آیت الله خویی میفرماید که اصلا شما زن برای تو هیچ اعتبار نداره، نه زن جابر ضعفه و نه موهنه صحیح. حتی ایشو فرموده ای کاش آقایون همه جا یه جور حرف می زدن. من درست حرف زدم که همه جا یه جور میگم. من میگم زن مطلقا فایده نداره، نه ضعفی را جبران میکنه و نه صحیحی را ضعیف میکنه. این فرمایش آیت الله خویه. بلکه درستش اینه که عرض میکنم ما، نه اونجور که تو کفایه است و نه اینکه آیت الله خویی فرموده. اولا ما قبلا گفته بودیم که شهرت اگر به معنای شهرت فتوایی باشه، گفتیم این عین اجماع حجته و نظر آیت الله بهجت رو هم قبلا ذکر کردم و گفتم همون صحیحه. اون بحث میشد بحث شهرت چی؟ فتوایی. اما اینجا حالا بحث درباره شهرت رباییه. یعنی الان بحث اینه که اگر یک حدیثی ضعیف و سند است اما شهرت طبقشه، مثلا این حدیث مشهوره، روایتش فراوان نقل شده، آیا شهرت ضعف حدیث را جبران میکند یا خیر؟ یعنی حدیثی که خودش فی نفسه ضعیفه، شهرت میتونه ضعفش را جبران بکنه یا نه؟ در باب حجیت خبر واحد سه تا نظر بود. یکی این که اگر کسی سراغ مفهوم آیه نبع بره، ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، اگر گفتیم مفهوم آیه اینه که خبر عادل تبین نمیخواد، به عبارت دیگر این آیه میگوید ملاک وثوق به راوی است، اگر این ملاک باشه، یعنی وثوق به راوی ملاک باشه، باید بگوییم که موافقت مشهور، موافقت مشهور یه حدیث ضعیف را صحیح نمی کنه. چون ملاک این بود که اون راوی موثق باشه، شهرت وثوق به راوی درست نمی کند. یعنی این چه میشه؟ حرفهای خویی صحیحه. اما اگر کسی بگه ملاک تعلیل آیه است نه مفهوم آیه، تعلیل آیه این بود ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تعلیل آیه میفرماید کاری که پشیمانی میآورد انجام ندید. به عبارت دیگه ملاک وثوق به کلام نه وثوق به راوی، که قبلا گفته بودیم نظر آیت الله مکارم همینه. آیت مکارم می‌فرماید که ملاک وثوق به مروی است نه وثوق به راوی، یعنی باید به کلام وثوق داشته باشی. حالا اگر یک حدیثی ضعیف و سند بود اما مشهور طبق این روایت عمل کرده اند، یا مشهور این روایت را نقل کرده اند، اینجا میشه بگوییم شهرت جابر ضعف سند حدیث هست. علتش اینه که وقتی سند ضعیفه اما مشهور طبق روایت عمل کرده اند، من وثوق به کلام دارم گرچه وثوق به راوی ندارم، بنابراین حدیث ضعیف حجت می شود. نه نه، ممکنه که از وثوق به راوی باشه، ممکنه از غیر وثوق به راوی. مثلا نه، این قبلا من این همین مثالو عرض کردم، همینجوری یه ماهی پیش گفتم شما تو خیابون دارید میرید به یه آدمی که ظاهر خوبی هم نداره، بهش میگه نونوایی، کدوم طرفه؟ میگه این طرف. شما به خود آدم اعتماد ندارید، اما میگه که این کلامش بهش نمیاد که دروغ باشه، انگیزه ای نداره که دروغ بگه، به کلامش اعتماد دارید گرچه به خود آدم اعتماد ندارید، همین کفایت میکند. بله بله. پس اگر که ملاک مفهوم آیه بود، حرف آی خویی درسته. اگر ملاک تعلیل آیه باشه، حرف آیت الله مکارم درسته. و اگر دلیل ما بر حجیت خبر واحد بناء عقلا باشه، از باب بناء عقلا بخوایم بگوییم خبر واحد حجت، بناء عقلا این بود، عقلا میگویند خبر واحد علم عرفی است، علم عرفی. زن یا اطمینان هم علم عرفیه. پس اگر یک خبر واحدی ضعیف و سند بود ولی شهرت موافقش بود، همین شهرت میشه علم عرفی. وقتی شهرت علم عرفیه، بنابراین خبر واحد حجت میشود، خبر ضعیف حجت می شود. این تا اینجا مطلب اول. مطلب دوم اینه که حالا اگر یک حدیثی صحیح و سنده ولی ما ظن برخلافش داشتیم، حدیثی صحیح و سند بود اما ظن برخلافش داشتیم، حالا مثلا ببینیم مثالش، این حدیثی که خیلی هم معروفه که پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین فرمود حالا که میری یمن، هر عکسی را دیدی از بین ببر، هر کلبی را دیدی بکش، هر قبری بود تسلیش کن، صافش کن. این حدیث اگر ما باشیم و سند این حدیث، سندش درسته، ولی ظن برخلافش داریم. آیا ظن برخلاف موجب می شود که این حدیثی که ضعیفه، این حدیثی که صحیحه بگوییم ضعیفه یا نه؟ به عبارت دیگه، ظن برخلاف موهن هست یا نیست؟ آیت الله خویی که میگه نه، میگه ما سند برامون مهمه، ولیکن درستش اینه که اگر یک حدیثی سندش صحیح بود و مشهور مشهور از این حدیث اعراض کردند. به عبارت دیگه مشهور این حدیث رو دیدند و اعراض کردند. اگر حدیث رو ندیده باشن اون اعراضشون طوری نیست، اما اگر مشهور این حدیث رو دیدند و اعراض کردند، طبقش فتوا ندادند، آیا می شود بگوییم این شاهد این میشه که مشهور یه عیبی تو این حدیث می دیدند؟ یعنی مشهور می گفتن یه ریگی تو کفششه این حدیث. با توجه به اون مطلبی که در باب شهرت ذکر کردیم و ما گفتیم شهرت خودش فی نفسه حجت است و این قدما که آدمای بسیار دقیقی بوده اند و با این همه اختلاف هایی هم که داشتند، ولی همه در این اتفاق دارند که این حدیث درست نیست. هر که باشه اینجا توی حدیث شک می کند، هر که باشه اینجوریه. ببینیم حالا یه مثال عرفی، مثال عرفی فرض کنید یه کسی رفت پلوی یه پزشک که اینو معاینه کرد، گفت که مثلا این مثلا سرطان داره، یه داروی شیمیایی هم باید بهش بدیم. خود این مریضه یه 50 تا نسخه گذاشت جلو این پزشک که آقا من دکترای دیگه رفتم. این دکتر اون نسخه ها رو دید یکی اونا تشخیص نداده سرطانو، اما من یکی تشخیص دادم سرطانو. هر که باشه تو تشخیص خودش شک میکنه، میگه 50 نفر دیگه این رفته، اونا هیچ کدام اینجور چیزی نفهمیدن، نکنه من دارم اشتباه میکنم. اعراض مشهور از این تشخیص خودم باعث می شود که تشخیص من مورد شک و تردید قرار بگیرد. وقتی دیدیم یه حدیثی صحیح و سنده و مشهورم دیده اند و عمل نکردند، هرچی این حدیث سندش قوی تر باشه ضعیف تره و هرچه ضعیف تر باشه قوی تره. یعنی اگه دیدیم خیلی خیلی سندش محکمه، این معلوم میشه خیلی خرابه، قوتش دلیل بر ضعفشه. چون یه حدیثی که خیلی سندش محکم باشه مشهور باید طبقش عمل بکنند. این که مشهور عمل نکردن معلوم میشه خرابی توش خیلی قوی بوده. بنابراین اعراض مشهور موجب وهن حدیث می شود. این تا اینجا که گفتیم راجع به سند حدیث بود. و اما دلالت حدیث، دلالت حدیث یعنی که اگر یک حدیثی ما باشیم میگیم این حدیث دلالت نمی کند، اما مشهور میگن دلالت میکنه. ما باشیم میگیم این دلالت نداره، ولی مشهور میگن دلالت دارد. یا بالعکس اگر یک حدیثی را ما میگیم دلالت ندارد، مشهور میگن دلالت دارد. مثال خیلی سادش اینه ها، آیه شریفه قرآن میفرماید اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. اگر ما باشیم و این آیه شریفه به نظر ما میگیم این آیه دلالتی بر نماز جمعه نداره، چون این میفرماید بشتابید به ذکر خدا، نماز ظهرم ذکر خداست، یعنی ما باشیم و این آیه از این آیه نماز جمعه استفاده نمی شود. ولی مشهور میگن نه، این آیه دلالت بر نماز جمعه می کند. یعنی یه چیزی که ضعف دلالت داره، ضعف سند نه ها، ضعف دلالت، دلالتش تام نیست، ولی مشهور میگویند دلالتش تام هست. نمی کنیم. آره دیگه بس، همین حالا همین بسته دیگه. الان ظاهر قرآن بود، چطه ظاهر قرآن اینه که این میگه ذکر خدا، نگفته نماز جمعه، ولی مشهور میگن که نه، این گفته نماز جمعه. نه اون نمیشه، نه فتواس. یه مثال دیگر، باز مثال دیگر عرض میکنم. اگر ما بودیم این آیه رو اینجوری معنا میکردیم، فن که گو ما تا و لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، اگر یه زن داری، این زن دون مرد، زن دوم بگیرید. اگر این دومی مرد، سومی رو بگیرید. سوم مرد، چهارمی بگیرید. اگر ما بودیم آیه رو اینجوری معنا میکردیم. ولی مشهور از این آیه چی فهمیدن؟ فهمیدن که دوم یعنی با هم، اولی و دومی، سومی یعنی سومی با اول و دوم. اونا اینجوری فهمیدن. اما اگر ما بودیم اینجوری نمیفهمیدیم. ما میگفتیم زن دوم یعنی اولی مرده دومی، دومی مرده سومی، اینجوری میفهمیدیم. میگه مشهور اونجوری میفهمم، ولی من که این نمیفهمم. خب آیا میشود بگوییم که چیزی که دلالت ندارد اما مشهور میگویند دلالت دارد، این فتوای مشهور یا عمل مشهور یا قول مشهور باعث جبران ضعف دلالت میشود؟ میشه اینجوری بگیم یا خیر؟ ببینید، اگر که این مشهور، اگه مشهورا یک کسانی مثل شیخ مفید، سید مرتضی، ابن فهد، ابن ادریس، صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکرامه، اگر این جو آدمایی باشن که اینا خودشون عربند، نه عجم که نیستن. ببینید یه وقت یه کسی مثل آقای بروجردی و شیخ طوسی و شیخ انصاریه، اینا عجمند، فهم اینام خیلی ملاک نیست. اما شیخ مفید عربه، سید مرتضی عربه. اگر من دیدم مشهور و اونم مشهوری که اهل لسانند، اهل زبانند، عرب، از این آیه اونجوری فهمیده، من که اینجوری میفهمم، من عرب نیستم. اگر عربا از این آیه میفهمند که فس او الى ذکر الله یعنی نماز جمعه، اگر عربا اینجوری میفهمند، من باید تو فهم خودم شک بکنم و حرف اونا مقدمه. اما اگر که اون مشهوری که این را فهمیدند عرب نیستند، اهل زبان نباشند، گفتم مثل آقای بروجردی و فرسونی استبال حسن اصفهانی و امام خمینی و آقای خویی و اگه اینا باشن، اینا اهل زبان نیستن، اینا فهمشون بر ما اعتباری ندارد. اینم راجع به مطلب دوم. پس می‌بینی آیا عمل مشهور یا اینکه زن جبران ضعف دلالت می‌کند یا نمی‌کند فرق گذاشته ما. بین اهل لسان و غیر اهل لسان، بین عرب و غیر عرب. عکسش هم همین جوره. عکسش یعنی اگر که ما گفتیم یک آیه ای یا یک حدیثی بر چیزی دلالت می کند، اما اهل زبان گفتن دلالت نمی کند، باز الکلام هو الکلام، هیچ فرقی نمی کنه. خب تا اینجا دوتا بحث شد، یکی بحث سند یا حجیت، یکم بحث دلالت. خب ما در واقع بحث شهرت و نمیدونم اهل لسان اینا ملاک نیست، بحثمون درباره دلیل انصداد و مطلق زن. حالا فعلا ما یه زن رو مثال زدیم، شهرت یه نوع زنه، یا مثلا اهل لسان بودن یه نوع زنه، بلا خصوصی اینا رو کار نداریم، ما هر زنی از هر طریقی حاصل بشه. نه نه، همون قول لغویه، همون قول لغوی، چون که ما تو دلیل انصداد فرق بین لغت و غیر لغت نمیگذاریم، اون چیزی که برامون مهمه عرف و غیر عرفه و عرف اهل زبان. بله من لغت به ما و لغت برای مهم نیستم، فهم عرب برای مهمه. اهل لسانم این علمایی که اهل لسانن میگیم اینجوری فهمیدن. نه نه، عرب بودنه، با سواد بودن ملاک نیست. نه همین که عرب چی میفهمه. بله بله، اما رو فرض دلیل انصداد ها، رو فرض دلیل انصداد. نه چون اگر که شما دلیل انصداد رو نگویید، اونجا ها خیلی مواقع این زنها خودشون دلیل بر حجیت دارند، اما فعلا بس ما اینه که نه، دلیل انصداد یعنی دلیل انصداد یعنی که فرض کنید این زنها دلیل بر حجیت ندارند، فقط زنن. بله بله، یعنی زن مطلق دیگه، بله زن مطلق، نه زن خاص. و اما مطلب آخری، مطلب آخر این بود که اگر دو حدیث متعارض بود، آیا در باب تعارض زن میتواند یکی از مرجحات باشه یا خیر؟ مثلا دو تا حدیث تعارض کرده، من یکیشو زن دارم، مثلا فرض کنید این حدیث فصاحت و بلاغتش خیلی قویه، این یه حدیث از نظر فصاحت و بلاغت ضعیفه. مثلا یه حدیث چند تا ضمیر داره، مرجع ضمیر رو اشتباس، مذکر و مؤنث رعایت نشده، اعرابش اشتباهه، ترکیبش اشتباهه، یه حدیث دیگه از نظر فصاحت و بلاغت خیلی قویه، آیا میشه من بگویم وقتی دو تا حدیث تعارض کردن این که فصاحت و بلاغتش قویه، خب این آدم زن داره به این که این کلام معصوم باشه نه اون؟ یا مثلا حالا دو تا حدیث داریم، یه حدیث یه حرف رکیکی توشه، این یه حدیث حرف رکیک ندارد، میشه بگیم اینی که حرف رکیک نداره زن داریم به اینکه این درسته نه اونی که حرف رکیک داره؟ اینو میشه گفت یا خیر؟ باز آیت الله خویی این بس قبلی میفرماد که زن هیچ اعتباری نداره، حدیثی که رکیک هست و حدیثی که فصیح هست هیچ فرقی نمیکنه، هر دو در عرض همند. ولیکن باز بهتر اینه که ما اینجوری بگوییم، بگیم در باب تعارض اگر کسی بگوید فقط مرجحات منصوصه ملاکند، یعنی همون مرجحاتی که خود شارع فرموده، مثلا شارع سه تا مرجح و شارع فرموده، موافقت کتاب، مخالفت عامه، یکم شهرت، یکم شهرت، همین سه تا. اگر کسی بگه ما جمود میکنیم بر همین مرجحات منصوصه، مرجحات دیگرم قبول نداریم، مثلا یکی اعدله یکی اعدل نیست، یکی افقهه یکی افقه نیست، این حرفا رو ما قبول نداریم، اگه اینجوری گفتید معلومه که ظن به یک حدیث مرجح اون حدیث نمیشود. اما اگر کسی گفت که ما از روایات باب تعارض میفهمیم که هر مزیتی ملاک هست، ائمه علیهم السلام سه چهار تا مزیت رو گفتن، بلی اینا رو هم که گفتن از باب مثال بوده، یعنی مثلا ائمه این سه تا رو فرمودن، موافقت کتاب، مخالفت عامه، شهرت، باز مثلا افقه، اعدل، استق، اینا رو هم گفتند، حالا چیزای دیگر رو نگفتند. ولی مثلا ما بیایم اینجوری بگیم، بگیم اگر یه حدیثی در کتاب کافی بود یا یه حدیثی در کتاب تهذیب، خب هم کتاب کافی حجته هم کتاب تهذیب، اما اگر یه حدیث تو این کتاب بود یکی تو این حدیث کافی ترجیح دارد بر حدیث تهذیب. چرا ترجیح داره؟ به خاطر اینکه من زن دارم به اینکه کلینی مرد یک فن حریفه، شیخ طوسی مرد همه فن حریفه. شنیدی دیگه میگن که شیخ بهایی گفت که غلبنی کل ذی فن و غلب تو کل ذی فنون، هر کس یه چیز بلده منو شکست داده، اما هر کس که چند تا چیز بلده من او رو شکست داده. یعنی یک کسی یه چیز درست خوب خوند ولی تا عمقش رفت و اون ترجیح داره بر من، اما اگر یک کسی 10 تا 20 تا چیز خونده هیچ کدو متخصص و خلاص قوی نیست، من بر او غلبه میکنم. کلینی مرد یه فن حریفه، شیخ طوسی مرد همه فن حریفه، ولذا کلینی مقدمه. خب نه بینی بستر باب تعارض بود، باب تعارض معنیش این بود که هم این حجته هم این حجته، آها، یعنی هم کلام شیخ حجته هم کلام کلینی، اما من ظن دارم که کلینی دقتش بیشتر از شیخه، چون این مرد یک فنه اون مرد همه فنه. اینه که مثلا تو رجال ها، تو رجال میگویند که اگر نجاشی یه چیزی گفت شیخ طوسی یه چیزی گفت، حرفی که مقدمه نجاشی، چون نجاشی یک فنه فقط تو رجاله، اما شیخ طوسی تو همه فنه. پس اگر کسی بگوید در باب تعارض ملاک هر مزیتیه، هر مرجحی ملاکه، در ما نحنفی میگوییم زن مرجح هست. اما اگر گفتیم که نه تو باب تعارض همون سه تا مرجح ملاکه نه چیز دیگر، پس زن فایده ای ندارد. خب این تا اینجا دیگه بحث دلیل استداد اینام تمام شد. انشالله من احتمالا فردا شب نتونم خدمتتون برسم، حالا خبرم میدم، احتمال زیاد فردا شب نمیام، ولی پس فردا شب از اول بحث براءت اصول عملیه انشالله شروع میکنم.